بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صفحه 329 صفحه 20 البحث ثانی اختلف الناس فی قبح العلمه و حسنه فذهبت السنویه الى قبح جمیع الاعلا. بحث در علم داشتیم که مولمی و شخصی وارد میکنه، چه اون مولم انسان باشه چه خدا باشه. بحث در این داشتیم که آلامی که حسنند و چه حسنشون چیست. گفتیم در این مسئله سه تا محض را ابتداعاً فکر میکنیم. یکی این که این بحث چه ارتباطی به مباحث قبلی دارد و مباحثی هم که بعداً میآیند چه ارتباطی با مباحث قبلی دارد. این بحث را طرح کردیم و توضیح دادیم. بحث دوم این که اصلاً علم حسن است یا قبیح است یا به موارد فرق میکند. گروهی گفتن مطلقا علم حسنه اگر از جانب خدا باشه، گروهی گفتن مطلقا قبیحه، گروهی هم تفصیل دادن گفتن مواردش فرق میکنه، اگر وجه حسنی داشته باشه حسنه و الا قبیحه، که همین قول سوم رو مصنف انتخاب کرد. فرمود که از ما در بعضی موارد قبیحه و در بعضی موارد حسن و از خدا همیشه حسن، چون وجه حسن همیشه در عالمی که خدا وارد میکند موجود است، ولی وجه حسن در عالمی که ما وارد میکنیم همیشه موجود نیست، گاهی موجوده گاهی نه. پس اگر وجه حسنی باشد علم میشود حسن و اگر وجه حسنی نباشد علم میشود قبیح. اینم بحث دومه که خیلی طولانی نیست، مطلبی انسیت نداشت. صفحه 329 سطر 20 بر بحث ثانی اختلاف ناس یعنی متکلمین فی قبح العلم و حسنه فذهبت السنویه، کسانی که دو خدایی هستند قائل شدن به قبح جمیع عالم، و به همین جهت هم است که گفتن خدایی که خیرات رو آفرید شرور رو نیافرید، عالم رو نیافرید، یه خدای شری که ذاتش شریر بود یا شریر بود هر دو جور خوندن عالم رو آفرید. دو تا خدا قائل شدن اونم به این جهت، چون دیدن خدای خیر ممکن نیست شر رو بیافرینه، بعد گفتن پس برای شر باید خدای دیگری موجود باشد، عالم رو و شرور رو به اون خدا نسبت دادن. پس معتقدن که همه عالم قبیحه، لذا هیچ علمی رو هیچ ایلامی رو به خدا نسبت ندادند، یعنی خدا رو مبرا کردن از هر جور ایلامی. گفتن اصلا خدا بر هیچ خلقی از خلاقش علمی وارد نمی کنه، اون یه موجودی دیگه است، یه خدای دیگه است که اون علم وارد میکنه. کنه خلاص از نوشته هاشون برمیاد که اون خدا رو در عرض این خدا قرار نمیدند، یعنی خدای شر رو در عرض خدای خیر قرار نمیدند، خدای خیر رو حاکم بر خدای شر میگیرن. منتها معتقدن که بین این دو خدا درگیری اتفاق افتاده، دوبار هم اتفاق افتاده، یک بار خدای شر شکست خورده و مدتها در یک گودالی محبوس بوده و بار دیگه در یک جنگی پیروز شده و در پیروزی شرط کرده که عباد تو رو من مبتلا میکنم و شرط مقبول شده و اون خدای خیرات به این خدای شر اجازه داده که در رعیتش تصرف کنه، و اون خدای شر همون شیطانی که ما میشیم. البته این مباحث نشون میده که خیلی نزدیکن به ما، توی تحریفاتی توی آنچه از وحیشون رسیده داشتند و مطلب رو عوض کردند. و ذهبت المجبره یعنی کسانی که قائل به جبرند و معتقدند که همه چیزها که در جهان اتفاق میفته به جبر الهی چون نخواستن شری رو به خدا نسبت بدن، قریبی رو نسبت به خدا بدن، گفتن تمامی این شروع و تمامی این آلامی که در جهان اتفاق میفته همه خیره، همه حسن، هیچ کنون قبیه نیست. و ذهبت المجبره الى حسن جمعی این آلام به شرطی که من الله تعالی باشه. خب البته این من الله تعالی توضیحیه، ولی ما هیچ چیزی رو از جانب غیر خدا نداریم، چون جبری هم همه چی رو از جانب خدا میدونن. آلام، خیرات، همه از ناحیه خدا. پس این من الله توضیحی داره بهش میشه، ولی خیلی احترازی نیست که بگن اگر از خدا حسن است، اگر از غیر است حسن نیست، اصلا از غیر چیز زده نمیشه. و ذهبت البطریه، اهل تناسخ، بودا، بودایی ها. و عدلیه که هم متدله میشند هم ما میشیم. اله حسن بعضها و قبه الباقی، یعنی بعض آلام حسنن، بعضی ها قبیهن، اکثرا بستگی به مورد داره. در بعضی موارد آلام میشن قبیه، در بعضی موارد میشن حسن. بطری الان یادم نیست که تابع سلام بکر ابن
عبدالواحد ابن زید خانم حکم معاصرم به زرار و فرخان
بکر ابن کی؟
بکر ابن عبدالواحد ابن زید
مؤسس مذهب بودید که بشکر. البحث ثالث فی علت حسن. خب گفتیم که ما معتقدیم، اهل فناسخ هم معتقده، بکری هم معتقدن که در بعضی موارد آلام حسنن، در بعضی موارد قبیحن. خب اونجایی که حسنن وجه حسنش چیست؟ اهل فناسخ و بکری وجه حسن جوری میدونن و ما جوری دیگه میدونیم. اونها معتقدن که ما هممون قبلا در جهان، در همین جهان موجود بودیم و در این جهان کارهای بعضیامون کارهای خوب کردیم و به کمال رسیدیم، دیگه ما رو تو این جهان باقی نذاشتن، بردن به جهان عقل که جهان حسن محضه و در اینجا ما رو منعم کردن. بعضی ها معتقدن منعم کردن به نعمت‌های عقلی، بعضی معتقدن که ولی بعضی از ما بدرفتاری کردیم، ما رو دو مرتبه به بدن دیگری ملحق کردن و گفتن هنوز تو این دنیا بمانید، شما رفتار ناشایست داشتید، باید آلام و رنج‌هایی در مقابل اون رفتار ناشایست در شما وارد بشه و شما تاوان اون کارهای بدتون رو پس بدید. این اهل تناسخ و بچیه چون نتوانستن یا نخواستن که در عالم دیگری که ما اسمش عالم قیامت میذاریم اقاب عالم دیگری رو داشت توجیه کنن، ناچار شدن اقابی رو که باید اجرا بشه در همین دنیا قائل بشن، قائل شدن که در همین دنیا انسان ها به سزای اعمال خودشون میرسن، آخرتی هم نیست. بعد معتقد بودن که هر کسی به اندازه کارهای خلافی که کرده در این بدن دوم مصیبت میبینه. اینایی که مصیبت میبینن همه دارن عقاب اون کارهای بد قبلیشون رو میکشند. این ها بعد از مدتی بالاخره که عقاب شدند و پاک شدند میتوانن وارد عالم عقل بشن، مثل اون قبلی ها منعم بشن. بالاخره کسی تو این عالم باقی نمیمونه، همه به یه جوری به کمال خواهند رسید اون تا بعد از شکنجه های زیاد و وارد عالم عقل خواهند شد. دو مرتبه مجدد کسان جدید تو این عالم میاند که کار خطا کردن و این مطلب همچنان میگردد تا آخر، نهایت هم نداره. ولی اون گروهی که پاک شدن، حالا چه از اول رفتارشون پاک بوده چه بعد از این مدت و مصیبت کشیدن، اینها لایق میشن که در عالم آخرت وارد بشن. این پس میبینید که این گروه معتقدن که عالمی که از خدا نازل میشود حسن است، بعضیاش اونی که عنوان عقاب دارد. ولی ما این اعتقاد اینها رو قبول نداریم. ما معتقدیم که عالم بچه حسنشون مختلفه، بعضی ها رو مستحق بودن که خدا عالمی برشون وارد کنه. حالا این عالم به عنوان عقاب است یا لا به عنوان عقاب است بعدن بحث میشه، ولی گروهی بالاخره مستحقین عالم بودن، خدا از باب استحقاق این عالم رو بر اونها وارد کرد. گروهی هم خدا میخواست نفعی بهشون برسونه، اما نفعشون بیش از اون عالم بود، مساوی نبود، چون اگه مساوی باشه که بیفایده است. علم رو وارد میکنه تا نفع مساوی داده، خب همون علم از اول وارد نشه مطابق با همون نفع مساوی هست، بیفایده و عوضه. پس حتما نفع اضافه باشه. نفع اضافه خدا به این کسانی میدهد که متعلم شدن از اعلامی که خدا بر اونها وارد کرده، و همین نفع زاید باعث می شود که اون عالم حسن باشه. گاهی ضرر زایدی رو خدا با این عالم دفع می کنه، یه ضرری مثلا می خواد به این طرف وارد بشه، خدا علمی بر او وارد می کنه که جلوی این ضرر گرفته می شه. از ضرر از ضرر عظیم، مثلا فرض کنید شخصی می خواد بره، فرض کنید یه جایی که در اونجا خطری متوجهش می شه، اینو خدا مریضش می کنه، این تو خونه میمونه و نمیتونه اونجا بره تا اون بلا مرتفع میشه. خب بلای عظیمی رو خدا از او برطرف کرده به خاطر یه مرضی که داشته، مرض علم بوده، ولی علمی که در مقابل از ضرر عظیمی فوت شده، اینم میگن حسنه. بچه حسن، بچه حسن داری میشونیم، این سه تا چهار تا بچه حسن. یکی دیگه این که این شخص میخواد دفاع کنه از حیثیت خودش یا از پس مال خودش یا جان خودش، و این دفاع کردن باعث میشه که آلامی بر اون شخص مهاجم وارد کنه. این آلام باید حسنه، چرا؟ چون در مقابل دفاع از خشتنه. گاهی هم اتفاق میفته که علم به مختزای عادت وارد میشه، مثلا عادت آتش اینه که بسوزن، حالا کسی ننداخت میتو آتش، علم بر او وارد میشه. این رسق اختزای عادت آتشی که علم بر این شخص وارد میکنه، این هم حسنه. پس وجوه حسن مختلفه که توضیح دادن، در مثلا در جلسه قبل خونده بودیم و همین توضیحات رو عرض کرده بودیم. مشاهد
عادت آتش باشه، خدا
رو علم از ناحیه عادت، عادت هم خدا داره،
خدا
نه عادت آتش خدا بهش داده، انداختن نه، انداختن از ناحیه خدا نبوده، کسی یه انداخته، یا پاش روز خدا افتاده یا کسی انداخته بهش، اون کاری نبریم. ولی علم از ناحیه آتش داره وارد میشه و به عادت آتش وابسته است. برای آتش قوی نیست، برای خالق آتش هم قوی نیست، ولی برای اون کسی که این آدم انداخته تو آتش، اون ممکنه اگر به استحقاق انداخته باشه قبیه نیست، اگر به لاین استحقاق انداخته باشه جهات حسن نداشته باشه قبیه. پس فرق میکنه در مثل آتش، خالق آتش با کسی که ملغی فناره، اینا هر دو بالاخره برای این آدم علم وارد میکنه. خالق آتش هست، خود آتش هم هست، ملغی هم هست. آتش با عادت این کارو میکنه، خالق آتش هم که این عادت رو بهش داده، اونم از همین طریق عادت لذا حسنه، ولی ملقی از طریق عادت نبوده، کارش قویه، مگر اینکه یه بچه حسنی حسن، یه بچه حسن دیگری در کار ملقی باشه. البحث الثالث فی علت الحسن، اختلف القائلون به حسن بعض العلم فی وجه الحسن، اونایی که قائل شدن به این که همه ی عالم حسنن که گفتیم مجبرن، چون خدا رو حکیم میدونن و خیر میدونن، هیچ علمی رو از او قوی حساب نمی کنن. اونان که سنویه بودن که توجه کردن همه عالم رو قوی تونستن، اصلا یه خدای دیگه درست کردن برای عالم، این دوتا الان مورد بحث ما نیستند. ما در مورد کسانی بحث میکنیم که عالم رو تقسیم میکنند به قبیح و حسن، که میگن اگر وجه حسن باشد حسن است، اگر وجه حسن نباشد قبیح است. وقت ازشون سوال میشه وجه حسن چیه؟ اونا هستن که وجه حسن توضیح میدن. هل بحث ثالث فی علت الحسن، اختلف القائلون به حسن بعد العالم اختلف در وجه حسن. اهل تناسق مطلبی گفتن که بکری هم با همین مطلب موافقت دارند. اهل تناسق اکثرشون بودایی هم، ولی اختصاصی به اونها نداره، اختصاصی به اونها نداره. کسان دیگه هم هستن که اهل تناسق هم. بعضی از فلاسفه خواستن به شیخ اشراق نسبت تناسق دادند، ولی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق میگه ایشون تناسخی نبوده، اگرچه تناسخ رو خوب تقریر کرده و رد نکرده، ولی مذهب خودش نیست، چون در کتب دیگرش رد کرده، ولی در حکمت الاشراقش رد نکرده. ولی نوعا بودایی ها قائل تناسخ هست، و خود شیخ اشراق هم وقتی که تناسخ رو نقل میکنه به بوداست یا بوداست یا یوزاست نسبت میده. بله، فقال اهل تناسخ چه علت حسن آلام استحقاق اخلاقه. همه افرادی که علم براشون وارد میشه استحقاق علم رو دارن، زیرا که قبلا که در دنیا بودند کار خلاف انجام داده بودند و مستحق عقاب شده بودند. لأن النفوس البشریه اذا کانت فی الابدان، فی ابدان قبل هذه الابدان، نفوس بشریه که در ابدانی قبل از این ابدان بودن، چون اونا معتقدن به تناسخ، یعنی معتقدن که انسان در بدن دیگری قبلا زندگی می‌کرده و این بدن بدن دوم یا چند میشه. یعنی بله، ولی بیشترشون معتقدن، حالا اینو بعدن عرض میکنم، چرا بخونم. اذا کانت فی ابدان قبل حاضر ابدان و فعلت ذنوبن، در اون ابدان قبلی گناهانی انجام داده باشن، استحقت الالم علیها، یعنی بر اون ذنوب. پس همه این آلام همه میشن آلام استحقاقی. و هذا ایزن قول البکری، بکشن همه اعتقاد دارن. این تناسخ البته اینجا بحثش نیست، بحثش بعدا انشاءالله میگم. تناسخ چند شعبه داره، چند تا رأی مختلف داره. بعضی ها تناسخ نزولی قائلن که اول روح به انسان داده میشه و بعدن اگر خطا کرد تنزل میکنه به بدن حیوانات و همینطور میره پایین تا وقتی پاک بشه. این تنزل سعودی رو قالبش قالب
پاک بشه،
یعنی آلام رو به چشم فحاش بشه دیگه. بالاخره آلام در مقابل اون خلاف هایی که کرده وقتی آلام داشت داده میشه پاکش میکنن دیگه. بله، چون بحث نیست من توضیح نمیدم، و الا میگه که مثلا آدم حریص وارد بدن خوش میشه، اولا بعدن وارد بدن موش میشه، بعدن وارد بدن موچه میشه. به این ترتیب قدرت ها تو همین بدن ها زندگی میکنه، به این ترتیب حرصش کم میشه تا وقتی که دیگه در موچه یا در ریزتر از موچه آخرین درجات حرص ازش گرفته میشه و میشه پاش از حرص. بعد دوباره میان سراغ بقیه اوصاف دیگه، دوباره به خاطر فلان صفت دوباره میفرسنش تو بدن فلان حیوان مناسب. این باید احقابا من از سنین رو تر همین حیوانات سر کنه تا تمام صفات رذیلش پاش بشه و قابل بشه که بسنش آنم عقل. وقتی اینا اینطور فکر میکنن که خوش چایی کرش بزرگتره حسش بیشتره، موش چایی کرش متوسطه حسش متوسطه، موشه چون کمتره حسش کمتره، میگه اول میفرسنش تو اون یکی، یعنی تو بدن خوش، که حس زیادش کم بشه. بعد که کم شد تازه مناسب بدن موش میشه میفرستنش تو موش، باز کم تر که شد میفرستنش موشه. خیال میکنم که هرچی بزرگتر باشه حسش بیشتر، هرچی کوچکتر باشه حسش کمتر. نه اینکه این مثلا مربوطی به جسمی مربوطی به روحه. حرفاشون دست و پاش خیلی اشکال داره، من تا حالا دیگه تو مورد بحث ما نیست خیلی بهش نمی پردازیم. بعضی ها معتقدن به تنزل سعودی، تنزل سعودی به این معنی که نفوس اول به بدن حیوانات تعلق می گیرن بعدن سعود می کنن به سمت انسان، و انسان ها همشون از اول حیوان بودن بعدن شدن انسان. وقتی این انسان ها دوباره باید به کمال برسن، این همه تناسخ های ملکیه که همش باطله. تناسخ ملکوتی رو همه قبول دارن، نوع عدیان تناسخ ملکوتی رو قبول دارن. تناسخ ملکوتی به این معنی که ما با اعمال خیر ترقی میکنیم، نفسمون رو به تکامل میرسونیم و بعد بر اثر تکامل رسیدن صورت دیگری غیر از اون صورتی که داریم پیدا میکنیم، صورت باطنیمون اصلا میشه صورت ملک. گاهی در یک بعد دیگری که خلافه کامل میشیم، صورت شیطانی یا صورت بهیمه یا صورت سبوعی پیدا میکنیم. در این دنیا اون صورت ظاهر نمیشه، در اون دنیا در دنیای دیگر این صورت ظاهر میشه. این بهش میگن تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکوتی رو قبول داریم، مذاهب همشون تناسخ ملکوتی رو قبول دارن. هست از تناسخ ملکیه، تناسخ ملکی رو اشکال میگن چه نزولیشه چه سعودیشه. این مختصر اشاره بود به تناسخ. دسته خودش انشاءالله وقتی تحصیلش باید بیاد. شکل اشاره خوب توضیح داده، همه نه ولی خب خیلی بود. اونجایی هم که نمیخواست توضیح بده اشاره مختصری کرده، تقریبا بهش گفت ما تقریبا جامعه. و قالت المعتزله انه یعنی علم یحسن و اند شروط، در یه جهات خاصی حسن است، اینطور نیست که مطلق حسن باشه. تناسخیه گفتن فقط در وقت استحقاق حسنه، اینا میگن نه شروطی داره اختصاص به استحقاق نداره. احد هم یکون مستحقن، هم یکون العلم مستحقن و اون متعلم مستحقن. متعلم مستحق است و علم مستحق است. خب علم مستحق رو یعنی علمی که مورد استقرار خدا به این مستحق میدهد. دوم و ثانی هاست، دوم اون شروط ان یکون فیها یعنی در عالم نفع عظیمی که یوفا علیها، یعنی یوفا علی العالم، اون نفع اضافه بر عالم دارد. توفیه می شود یعنی توفیه این کسرت اضافه می آورد، کاملتر از اون عالم یعنی بالاتر از اون عالم اضافه داره در اون عالم. و ثالث ها هم یکون فیها دفع و ضرر اعظم منها، فیها یعنی در عالم دفع ضرری باشد که اون ضرر اعظم از خود این عالم هست. اونجا گفت یه وصف علیه، اینجا میگه اعظم منها، یعنی اون ضرر بالاتر از عالم باشد و علم رو خدا وارد میکند تا اون ضرر دفع شود. تقریبا افت و رابعه ان یکون مفعولا علی مجرى العاده. چهارمین شرط این است که اون اعلام مفعول باشد، یعنی انجام داده شده باشد به شخص نسبت به شخص متعلم، انجام داده شده باشد علی مجرى العاده، یعنی عادت اون مولم این باشد که علم رو وارد کند. کما یفعله الله تعالی بالحی به انسان زنده، به موجود زنده، حالی که انسان باشه چه انسان، ازا الغین اون موجود زنده رو فنار ما الغا میکنیم فنار، و خدا به توسط نار علم رو برو وارد میکنه. چرا؟ چون عادت نار این چنینه، چون عادت نار این چنینه که هر کس توش وارد بشه بسوزه. و خامس اون شروط این است که ان یکون این علم مفعولا علی سبیل دفع، علم دفع یعنی دفاع، این علم انجام گرفته باشد به این صورت که شخص مولن داره از نفس خودش در برابر متعلم دفاع میکند، متعلم میخواد بر او ضرری وارد کنه، این مولن برای اینکه ضرر رو از خودش دفع کنه یا در مقابل اون مولن در مقابل اون زار دفاع کنه، علمی بر اون زار وارد میکنه تا اون نتواند ضرر رو وارد کنه. کما اذا علمنا، یعنی علم وارد کنیم بر کسی که یقصد و قتلنا. خب تمام شد. لأنا متا علمنا تعلیل است برای یحسن این شروطن. قالت المعتزله انه یعنی علم یحسن این شروطن لأنا متا علمنا اشتمال علم را على احد هذه الوجوه، اگر متوجه بشیم که علم مشتمل بر یکی از این وجوه است، حسم ناب حسن علم قطعا. پس معلوم میشه که علم عند این شروط حسن است. خب تمام شد این بحث. بحث دیگه اینه که ما یکی از موارد حسن علم رو اون موردی ذکر کردیم که علم درش نفع زیادی باشد. خب این چنین علمی دو تا شرط دارد. یکی این که همینطور که الان عرض کردیم مشتمل بر نفع باشد، نفعی برای متعلم داشته باشد. دوم این که لطف باشد، یعنی متعلم رو به طاعت نزدیک کند. صرف نفع داشتن کافی نیست. دلیلمون بر این که نفع داشته باشد این است که اگر علمی رو ما یا خدا بر کسی وارد کنیم ابتداعا، یعنی نه به عنوان استحقاق، نه به عنوانی که او مستحقه، بلکه ابتداعا بر او علمی رو وارد کنیم، هیچ نفعی هم از این علم آید او نشود، به او ظلم کردیم. برای این که ظلم اتفاق نیفته، شرط اول رو اعتبار میکنیم که حتما باید برای متعلم این علم برای متعلم نفعی داشته باشه. شرط دوم که باید لطف باشد، به این جهت اضافه میکنیم که اگر لطف نبود و او رو به نزدیکی به طاعت نکرد، عبثه. خب شما میخواهید که علم بر او وارد کنید تا نفی برش وارد بشه. از اول علمی برش وارد نکنید، نفش هم نمیخواد بگید. اگر این علم مقرب علت تا است، این بر اثر طاعت به ثواب میرسه. ثواب مثلا قابل مقایسه با آلام نیست، خیلی بالاتر از آلامه، چون ثواب با عوض فرق میکنه. یه زمانی گفتن ثواب با علم فرق میکنه، با عوض. عوض اینه که مساویه اون چه که این زن کشیده بهش عطا شود، ولی ثواب هم اضافه بر اون چه که این عمل کرده بهش داده میشود، هم با احترام بهش داده میشه و تعظیم، احترام تعظیم خودش در اون عالم به خصوص کم نیست. پس اگر علم تونست مقرر علت تا باشد، چون به دنبال این طاعت یه چنین ثوابی هست، مشکلی پیش نمیاره. اما اگر علم مقرر علت تا نشود، فقط خدا میخواد به این آدم علمی وارد کند تا بعدا نفی بدهد، خب از اول میتوانستی مستقیما همون نفع بهش برسونی که برش علم وارد شدی که نفع بدی. این میشه علم، میشه نفع، میشه عوض. برای این که عوض لازم نیاد، شرط دوم رو شرط میکنه که اصلا باید لطف، این علم لطف هم باشه. گروهی فقط در حسن علم شرط کردن که ظلم نباشه، اونها به همون شرط اول که باید نافع باشد اکتفا میکنن، دیگه لطف بودن رو شرط نمیکنن. اما گروهی همونطور که توجه کردید، علاوه بر این که باید شرط میکنن که باید ظلم نباشد، شرط میکنن که باید عوض هم نباشه. اونها لطف بودن و شرط کردن. پس در مسئله دو قوله، یک قول فقط نفع و لازم میدونه، این قائل این قول کسیست که فقط ظلم بودن رو دلیل قوه به حساب میاره، میگه از ظلم بیاد بیرون دیگه قبیح نیست، با داشتن نفع از ظلم بیرون میاد دیگه قبیح نیست. اما کسانی که قائل شدن به دو شرط، گفتن که هم باید نفعی داشته باشه هم باید لطف باشه، اونها دو تا شرط کردن، یکی این که ظلم نباشه، یکی این که عبث نباشه. گفتن با نفع داشتن اولا و لطف بودن ثانیا، این علم هم از ظلم بیرون میاد هم از عبث بیرون میاد، دیگه وجه قبح نخواهد داشت. وقتی وجه قبح نداشت میشه حسن. پس مسئله اختلافیه. مرحوم خواجه اولی رو انتخاب میکنه که هم باید شرط نفع داشته باشه هم لطف باشه. قال و لابد فی المشتمل علی النفع، علی النفع من اللطف. فی المشتمل علی فلانش، علی فلان موصول است، یعنی فی العلم الذی اشتمل علی النفع، اون علمی که مشتمل بر نفعه، نه به خاطر استحقاق آمده بلکه به خاطر نفع میاد، اون باید مشتمل بر نفع. لابد من اللطف، در اون باید لطف هم باشه، در اون علم باید لطف هم باشه، یعنی دو چیز لازمه، یکی نفع یکی لطف. اقول هازا شرطون لحسن علم، کدام علم؟ نه علم استحقاقی بلکه علم مبتدا. علم مبتدا در مقابل علم استحقاقیه. علم مبتدا چیست؟ الذی یفعله الله تعالی لاشتماله علی نفع المتعلم. چون در به نفع متعلم تموم میشه، خدا انجامش میدهد. و هو زمینش من بده به شرط، و این شرطی که گفتیم در چنین علمی که علم مبتداست شرط میشود، عبارت از این است که این چنین علم یعنی علم مبتدا مشتمل باشد بر لطف. حالا این لطف یا به متعلم برسد یا به غیر متعلم. گاهی کسی رو به دردی مبتلا میکنن تا عبرت بگیره و به سمت طاعت به معصیت رو ترک کنه. خیلی از اوقات این اتفاق میفته که شخص از یک دردی که برش وارد میشه عبرت میگیره و به سمت طاعت میره و معصیت رو که میخواسته مرتکب بشه ترک میکنه. این لطفیست نسبت به خود متعلم. اما گاهی از اوقات خدا بچه ای رو مریض میکنه. خب بچه که تکلیف نداره، طاعت و معصیت نداره، تا بگیم این مریض شدن و علم لطف است نسبت به بچه، این لطف است نسبت به دیگری، به پدر بچه، مادر بچه، که حواستون جمع باشه، شما هم در مرز این خطر میتونید واقع بشید، پس طاعت کنید معصیت نکنید. میتواند مقرب لطف باشد برای دیگری، یعنی برای غیر متعلم. پس لطف هم میتواند نسبت متعلم باشد، متعلم و علف ها، هم میتواند نسبت به غیر متعلم باشد. نزایشون میگه اما للمتعلم او لغیرهی، مشتمل بر لطف باشد یا برای متعلم، خود متعلم با این علمی که برش وارد میشه به سمت طاعت بره و از معصیت دور بشه، یا لغیر متعلم، متعلم سویه، غیر متعلم که پدر مادرشن برشون لطفه. خب چرا شما این دوتا شرط کردی؟ یک نفع داشته باشد، دو مشتمل بر لطف باشد. لأن خلق و العلم، این دلیل برای اشتمال این لطف، اشتمال این علم است بر نفع. بعد و خلق و عن لطف، این دلیل است برای اشتمال این علم بر لطف. دو تا دلیل جدا جدا بر این دوتا میارن. لأن خلق و علم از نفع زائد، الذی یعنی نفعی که یختار المولم، مولم این اون کسی که علم رو وارد میکنه، معهو یعنی با وجود این نفع علم را، یختار مولم با وجود این نفع علم را، نفعی که به خاطر او مولم علم را انتخاب میکنه، اگر اون نفع نباشد، یعنی علم خالی از اون نفع باشد مستلزم ظلم. خلو به این علم از این لفظ مستلزم ظلمه، و چون ظلم قبیحه پس خلو به علم از نفع قبیحه، بنابراین شرط می شود در حسن این چنین علمی که مشتمل بر نفع باشد، اون هم نفع زاید. و خلو بهو یعنی ولعن خلو بهو، خلو به چنین علمی از لطف مستلزم عبس است. از شدم اگر لطفی نباشه مقرب علت تاعه و مبعید عن المسیح نباشه، خب خدا مستقیم میتونه نفع بش بده، نفع بش داد تقیان میکنه دیگه، تقیانش بیشتر میشه. بدون علم نفع بش بده تقیانش بیشتر میشه، نسبت بهش لطفی نیست چون مقرب علت تاعه نشده. وقتی مقرب وقتی لطف باشد مقرب علت تاعه میشه. خب اگر خدا بش این علم رو داد و این علم مشتمل بر لطف نبود میشه عبس، که خدا میتونسته مستقیم این نفع به او برسونه بدون علم. پس این که اول علم بر او وارد کرده به خاطر اینکه مقرب علت تا و مبایدن المسیح باشد، در ضمن به خاطر اینکه خدا کریمه عوض این علم رو بشتاده. علم به غرض طاعت آمده که بشه لطف. خدا اگر هیچ عوضی هم به این آدم نمیداد تمام بود دیگه، چون الان برش وارد کرد، از این طرف اونو به طاعت نزدیک کرده. اما در این حال تفضلش و بالاخره جود کرمش اختضا میکنه که لطفی هم بکنه و که عوضی هم بدهد، لذا عوض هم بده. من این منفعت هم در کناری این الان میذاره. نگفتیم همه درس ها به خاطر لطفه، گفتیم بعضی از آلام به خاطر منفعت زایده، و در اون آلامی که به خاطر منفعت زایده شرط میشه که لطفان باشه. علمی که خدا به حضرت یعقوب داده بسته ایوب داد شاید جهتش این نبود، جهت دیگه داره، اما جهات مختلف گفتیم براش، ممکن لطف نباشه، مقرر علت ها مباید در مسیح نباشه، یا باشه برای دیگران باشه. ما که نگفتیم لطف اصلا برای خود کسی که مطالب علمه باید باشه. حضرت ایوب داره درد میکشه تا لطف باشه بر بقیه، هیچه دی نداره، مطالب بقیه استفاده نمی کنه، خودشون مقصر. نه ثواب بدون ثواب نیست، ثواب قبلا گفتیم نفع ابتدایی احتیاج به سابقه نداره. همینطور خدا میتونه از باب اینکه متفضله نفعی به کسی برسونه، اما ثواب احتیاج به استحقاق داره، چون ثواب عوض نیست، ثواب عوض بالاتر همراه با تعظیمه، همراه با احترامه. این استحقاق میخواد، همینطوری ابتداعا نمیشه داد نفع و چرا ابتداعا میشه داد، عوض و نه عوض 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 بالاخره باید یه چیزی باشه تا عوض ثواب اونو همینطور. و خلوبوهن لطفه از سلزم العوض و هما قبیحان، هما یعنی ظلم که خلوب و علم عن نفع مستلزمش بود، و عوض که خلوب و عن لطف مستلزمش بود، این دوتا قبیحه. ظلم و عبس قبیحند، پس خلو علم از نفع و لطف قبیحه. فلابد من حاضرین الاعتبارین، حاضرین الاعتبارین یعنی نفع و لطف، این دو تا اعتبار باید باشن، خلو از این دو اعتبار جایز نیست. فی هازن نوع من العلم، در این نوع علم که علم ابتدایی نه علم استحقاقی. و هنا یعنی در این بحث، در این بحث لابد فت مشتمل علی النفع من اللطف، آنها اختلف شیخان، شیخان یعنی ابو علی جبایی و پسرش ابو هاشم جبایی، گاهی گفته میشه شیخ یعنی ابو الحسن اشعری، شیخان یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی. در کلام اینطوره، در کلام اصطلاح شیخ بر ابوالحسن اشعری اطلاق میشه، تطبیق میشه، چنانچه در فلسفه بر ابن سینا، در فقه بر طوسی بود، اخیراً بر انصاری، در ادبیات و شعر بر سعدی، در عرفان بر ماهی‌الدین هاشم. بله؟
در دعا
دعای اینم بر شیخ طافی بر همون شیخ دست
هم دوستانی هستن
ظاهرم. و اونا اختلاف شیخان، فقال ابو علی که پدر است، ان علت قبح الالم کونه ظلمن، الم در صورت قبیح است که ظلم باشد. خب حالا اگه ظلم نبود یه قبیح نیست، ایشون دیگه لطف بودن شرط نمی کنه، چون در قبح ظلم بودن رو میاره، نه ظلم بودن و عبث بودن رو، فقط ظلم بودن میاره. خب ظلم برداشته بشه، بله، اگه ظلم برداشته میشه خوب برداشته میشه، ظلم چه برداشته میشه وقتی علم منفعت داشته باشه. پس فقط ایشون نفع شرط میکنه، لطف بودن شرط میکنه. قال ابو علی علت خوب علم کونه ظلمن است لاقه، شرط دیگه و علت دیگه نداره. فلم یشترط ابو علی حاضر شرط، یعنی لطف بودن رو، حاضر شرط این لطف بودن. ولی قال ابو هاشم که پسر است، یعنه یقبه، یعنی علم قبیح است به دو جهت، لکونهی ظلمن یک، او لکونهی عبسن دو. پس حتما باید لطف باشه تا عبس بودن از این بره. خب بس میگیم اگه لطف باشه نسبت به بچه هایی که خدا علم وارد میکنه لطف چیه؟ میگه اونجا ابو هاشم گفته لطف هست نسبت به دیگران، چون همه لطف ها لازم نیست نسبت متعلق، همه علم ها لازم نیست، علم ها لازم نیست لطف باشد نسبت به خود متعلق، میتواند لطف باشد نسبت به دیگری. پس کودکان مریض میشوند، متحمل علم میشوند، نه به خاطر اینکه این علم لطفی است در مورد خودشون، بلکه از باب اینکه لطف است در مورد دیگری. و قال ابو هاشم انه، یعنی علم قبیح است، لکونهی ظلمن یک و لکونهی عبثن دو. پس ایشون عبث بودن رو منشأ قبح دونسته و رفع عبث لطف بودنه، پس لطف بودن لازم دونسته. چرا لطف بودن؟ خب حالا که لطف بودن لازم دونسته، ناچار شده که بگه لطف اختصاص ندارد به متعلم تنها، در بعضی جاها مربوط به متعلمه، بعضی جاها بیرون از متعلمه. فاوجب این فاید تفریه رو توجه کنید، چون عبث بودن رو مستلزم قبح دیده و در نتیجه برای رفع عبث بودن لطف رو شرط کرده، لذا در مورد مرضی که بر بچه ها وارد میشه ناچار شده که لطف رو نسبت به دیگری بنا بده. فاوجب ابو هاشم در امراضی که یطاله الله تعالی فسدیان، اوجب علاوه بر اعواض زایدهی که به خود این سویان داده می شود، اوجب اشتمالها اشتمالها علالوز، این مفعول اوجب است، واجب دانسته در چین امراضی اشتمال این امراض رو بر لطف، اما لطف نه برای خود متعلم بلکه به مکلف آخر، لطف باید باشد نسبت به مکلف دیگر.
لطف
این چی؟ لطف که ظاهرا شما در این لطف اونه تفضل میگیری، لطف معنی تقرب الاتا و تبعو در این محسیته، همینه شما میفرمایی؟ یعنی بچه مریض میشه پدر مادر عبرت میگیرن،
مثلا یک سال گناهات دارم میگیرن،
بچه میشه اگر بچه تر کنی یه شب داشتی جایی کنی داشتی این بچه ناراحته این پدر مادر ناراحته دیگه این علم
خب خدا میتونست مستقیم این پدر مادر بیاموزه
وقتی میگه
لطف
نسبت به دیگری
هست
چطور
لطف؟
یعنی
گناهشون بخشه؟ نه، اینو عبرت میگیره، نزدیک به طاعت میشه. وقتی میبینه بچهش مریض شد خب وحشت میکنه دیگه، فکر میکنه وقت خودش مریض بشه یا مرض ادامه پیدا کنه، احتمال میده مرض ادامه پیدا کنه، به سمت خدا میره که
عبرت میگه همه دیگران هم اگه مریض
بشه این آدم توی بچهش نیست خب بر خب بر بچه باید ما میگیم متعلم رنجی میشه که کسی دیگه عبرت میگیره، حالا کسی دیگه میخواد پدر باشه میخواد یکی دیگه فریده باشه، ما میگیم غیر غیر که لازم مثال داریم میزنی به پسر و پدر قب یکی از این دوتاست، دقت کنید با لفظ عبد بیارید، منشه قب یکی از این دوتاست، یکی از این دوتاست، ولی منشه قب زوال هر دوتاست، منشه قب یکی از این دوتاست، منشه حسن زوال هر دوتاست، قب خدا رو توضیح میده او میاره، اگر حسن میخواد توضیح بده واف میابرد، اگر میگفت منشه حسن میگفت ظلم نبودن و عوض نبودن، اما قب میگه هر یک باشد کافیست، ظلم تنها کافی است، عوض تنها کافی است، لذا او میاره، چون داره قبح میگه او میاره، اگه حسن رو میگه واب میابرد، در حسن اجتماع این دوتا لازمه، در قبح وجود یکی کافیه، چون وجود یکی کافیه با او میاره، در حسن چون اجتماع هر دو لازمه باید واب میاره، عدمشه عدم این دوتا وله هازا ولی هازا یعنی این که عوض دادن یا نفع رسوندن کافی نیست، بلکه لطف هم لازمه در علم ابتدایی نه علم استقرایی، چون در علم ابتدایی نفع رسوندن کافی نیست، وجود لطف هم لازمه به این جهت ما نمی توانیم، یعنی قوی هست بر ما کسی رو نجات بدیم دستش هم بش کنیم، بگیم خب علمی بر تو وارد کردیم در مقابل نفع زیادتری بهت دادیم، تو رو از مرگ نجات دادیم، غرق شده بودی مرده بودی، همه چی دست بین رفته بود، حالا فقط دست از بین رفته، من همه چی رو بهت دادم از مرگ نجات دادم، فقط دست بشه کنم، علمی بر تو وارد کردم ولی نفع زاید بهت داده، این درست نیست، چرا؟ چون لطف توش نیست، علم ابتدایی وارد کردی به خاطر منفعت، اول دستو میشونی و در سرد نجاتش میدی، علم وارد میکنی به خاطر منفعت، این کافی نیست، باید او رو یه جوری به سمت عبادت نزدیک کنی، به طاعت نزدیک کنی، از معصیت دور کنی و نکرد. یا مثال دیگه به یه نفر میگیم آب چاه بچش بریز توست، اونم میکشه میرزه دوست دیگه، تا آخر سرش دیگه حالا چه هم جوششش خیلی ضعیفه دیگه، چیزی هم ازش نمیجوشه، حالا یه اصلا چاهی بوده که جوشش نداشته، آب تو شخصه پر شده، بشین آبشو بکش، آبو تا اون آخر میکشه، میگه خود حالا دوباره از خود بکش بریز تو چاه، دوباره همون کار دوباره بکش تو چاه، بعدم که تموم شد مزد حسابی بهش میدیم، مزد هم اولی رو هم دومی حسابی هم میدیم، بیش از حد انتظارش، بازم کار قویه، چون عوضه، چون عوضه، پس معلوم میشه که با اینکه نفع رسوندیم، با اینکه نفع رسوندیم، نفع زیادم رسوندیم، ولی با وجود این میگن کار درست نیست، چرا درست نیست؟ چون مشتمل بر لطف نیست، پس معلوم شد لطف لازمه، صرف وجود منفعت کافی نیست، اگه صرف وجود منفعت کافی بود نه اون کسی رو که دست کسی رو میشکند و از غرق نجاتش میداد ملامتش میکردیم، نه این کسی رو که به این آقا میگه که آقا از چاه بکش دوباره بریز مزد حسابیت میدم ملامت میکردیم، در هر دو میگم من نفع بهش رسوندم نفع زاید رسوندم، ولی ما اکتفانه میکنیم این نفع زاید رسوندم کافی نبوده، فقط یک کار میکردی که این به سمت طاعت میرفته و از مسیح دور میشده، که تو زمینه به دست آوردن ثواب برش کن فراهم میکردی، صرف این نفی که رشدی کافی نبود.
مثال دوم عبث بری، همون مثال اول عبث، مثال دوم که
عبث بودنش واضحه، مثال اول هم عبث عبث بود، مثال وضوح دومی رو نداره، دومی چون آبو بشش دوباره بری سر جاش خود، این آدم به نظرش نیست عبث بود. بله
مردش میابره،
بله حالا اون اما اولی که دست طرف رو میشکنه و خلاصش میکنه، این خالی از لطفه، خالی از لطفه یعنی عوضه، یعنی استفاده ای نداره. تو به چه استفاده این کاری کردی؟ دست این ورشی شکوندی، اگه یه وقت دستی شکوندی که مسجد نکنه، دست شکسته دنبال مسجد نره، دوزی نکنه، خب درست. اما دستش رو همینطوری شکوندی به خاطر منفعتی که بشتید، خب عوض دیگه منفعتی میتونیستی همینطوری بشت بدی، دست شکوندن لازم نداشت، دست شکست عوضه. بله یه وقت دستی میشکنی که نره دازی کنه، یعنی جلو مسئلت های گرفته بشه، یه میشه لطف. البته الجا نیست تا لطفه، چون شخصی که دست شکسته بازم میتونه دازی کنه، منطور اون راحتی نمیتونه، بزا به حد الجا نرسیده. یه وقت نه نمیدونی دازی بکنه، میشه این لطف نیست، این الجا هست. بله بله، بله اگه یه جایی باشه که فرض کنید این شخص طریق رو بخوان نجاتش بدن، دست باید بشکنه. حالا چجوره؟ رفته توی چاله دستش، رفته توی گرداب چیزی، ما ناچار این دست یه جور بیرون بریم و میشکنه، خب این دیگه حساب دیگه داره، اصلا متوقف است نجات بر عدم. نه اونم حسنه، اونم حسنه به خاطر این که اصلا خود نجات یعنی همین دستی کسی یه نجات داده.
عادت
داره حالا شد عادت بگیره در خلاجت نه هستن ولحاظه، یعنی به خاطر این که عبس نبودن هم شرط است، لطف بودن به تعبیر دیگه لطف بودن شرط است، یا به تعبیر سوم تنها منفعت داشتن و خالی از لطف بودن قبیح است. به خاطر همین است که قبیح است از ما که خلاص کنیم غریب را به شست کس سیده، به شدی که دستش رو بشکنیم یا استیجار کنیم، عجیل کنیم کسی رو که ین به ما علده آب چه ها میکشد دو بس ها و یخز فقوفی ها میریزه این آب دوباره تو چه ها، در حالی که من توفیه یا غیر قرده این کار رو میکنه یا غیر قرده، البته اگه غلط داشته باشه عوض نباشه مشکل نداره، من اگه بدون غرض باشه که البته اشکال داره. من توفیت الاجره، توفی یعنی کامل دادن، با این که اجرت هم کامل بیدیم که از اضافه میری
بدون مالی که مردش بود داخل دسته میشه، خرجدار شد، مسئولدار شد، داخل از این بحث خارج میشه.
یعنی ما علم رو برو وارد کردیم تا ورزش کنه،
گفتیم که غیر غرض را غرض داشته باشه، این غرض اگه بود بحث خارجه،
برای دیگه من عبسته میشه. یعنی اگر پس کنید که شخصی رو گفتیم آب چاه بکش دوباره بریستوش، قرض اونم ورزش کردن این آدم بود، دیگه این عوض نمیشه، عوضه به اون صورت نمیشه. البته شاید بشه گفت در انتخاب این فعل عوض هست، چرا این انتخاب کردی ورزش های دیگه مثلا بود، حالا اینو نگیم، اینو نگیم، بله دیگه عوض نمیشه، عوض نمیشه، اون وقت دیگه درش لطف بودن هم شرط نیست.
ممکنه قلم نه حسن باشه نه قلم؟
نه خیر، قلم بیا باید حسن باشه یا قلم، قائلی هم نداریم که نه حسن باشه.
قلم این ساعت که اونگه از شرط اگر ایچ تحقیق دادیم اینبال مرزش درش آمد، عوض نیست از قلم نیست، برای قلم الان عوض نیست، یعنی لطف هم نداره،
لطف هم بیشتر این
نشد، الان داخل
چه این بایی میشه، یعنی عوض نیست و داخل لطف هم نیست،
لطف هم بایی حسن بودن باید هر دو بار، یعنی هر دو نشد بشه،
بله،
یعنی هم لطف باشه و هم حسن باشه،
بله،
اون طبیعه که نیست،
بله. اگر علم ببینید، اگر قرض ورزش داشته باشد علم هم نیست، قرض ورزش داشته باشه علم نیست،
موضوعاً.
بله علمی سیاسی علمی است دیگه از بحث خارج. بحث آلام حسنه دیگه می یعنی بهش میگیم ورزش کن، بینم یه ورزشه، فرض کنید هیچ مشکلی توش نیست، ورزش واقعیه، نه ورزشی مشکلی درست کنه، این که اگه مشکل درست کنه باز میشه علم، نه ورزشی واقعی و هیچ مشکلی هم درست نمی کنه، در این اصلا جز بحث آلام نمیاد، از موارد آلام نیست. خب ابو هاشم شرط کرد دو چیز رو، هم نفع رو هم لطف رو. ابی علی این شرط لطف رو نداشت، پس ابی هاشم باید به پدرش جواب بده، چون پدر میگه اون شرط لازم نیست، ولی پسر میگه لازم هست. حالا باید پسر استدلال کنه، میفرماید یا جواب ابی علی رو بده، ابی علی به خاطر اشکال هم کرد. میفرماید و یا میتونن جواب هنا لابی علی، یعنی جواب ابی علی رو بدیم. نه، ممکن است که ابی علی بتواند جواب بعد از ابی هاشم، جواب لحاظ یقام منها تخلیص قریب رو جواب بدهد، به ما ذکرنا و فی کتاب نهایت المرام، که حواله میده به اونجا، که اونجا ما جواب رو به ابی علی یاد دادیم که چجوری جواب بده به ابی هاشم و قول ابی هاشم رد کنه. بحث بعدی آسونه. بله بله، عرض میکنم بحث بعد آسونه، ولی خب به نظرم نخونیش به نظرم.